من یه مقدار بیم جلوتر بشینم بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که گاهی وقت ما در ادعیه روایات اینها میبینیم که معصومین زمان رو مورد خطاب قرار میدن، مثلا ماه مبارک رمضان رو در صحیفه سجادیه که زبور آل محمده صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که دعایی داره برای خداحافظی با ماه مبارک رمضان، و امام سجاد با ماه مبارک رمضان خداحافظی میکنه، سلام میده به ماه رمضان. چون گفتیم سلام گاهی وقت برای دیداره، گاهی وقت برای وداعه، برای خداحافظی. بعد این مسئله پیش میاد که خب ماه رمضان که شاعر نیست، یعنی شعور نداره، عقل نداره، غیر از ذوی العقوله، چجور سلام میدیم خداحافظی میکنیم با ماه رمضان که حضرت آقا از قول سید ابن طاووس یک توجیهی را آوردن براش، برای این قضیه که قبل از اسلام و همینجور بعد از اسلام هم بود این قضیه، در میان شعرا و ادبا گاهی وقت شهر خودشونو مورد خطاب قرار میدادن، یا گاهی وقت ایام جوانی رو، ایام صفا و وفا و ایام ایامی که در اون لذت برده انسان، اونو مورد خطاب قرار میده. و وقتی اسلام آمد این رو امضا کرد، تایید کرد، و در قرآن هم ما شبیه به همین رو داریم که مثلا میفرماد یوم نقول لجهنم هل امتلأت، به جهنم میگیم آیا پر شده ای، در جواب میگه هل من مزید، آیا باز هم هست، که با جهنم صحبت میکنه. که آقا جان فرمود این حرف یه مقدار برهانی نیست، این خطابیه، اقناعیه، یه چیزی که انسان قانع بشه، الا حقیقت امر بالاتر از اینه. چون ندار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت زنده است، جهنم هم حیات داره، زنده است خود جهنم، لذا صحبت میکنه. و اصلا آیه قرآن میفرماد انتقن الله الذی انتق کل شیء، در جایی که کافر اعضا و جوارحش بر ضد شهادت میدن، اعضا و جوارح کافر بر علیه شهادت میدن، بعد این شخص در مقابل برمیگرده میگه لما شهدتم علینا، چرا بر علیه من شهادت میدید شما؟ اونا میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما رو به نطق آورده اون کسی که هر چیزی رو به نطق میاره، پس هر چیزی میتونه نطق کنه، هر چیزی میتونه صحبت کنه، که اصلا باز در آیه قرآن هست که نماز دستور میده، امر و نهی میکنه، کجا؟ اونجای ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو نهی میکنه از فحشا و منکر. پس نماز هم صحبت میکنه. حالا اینها سرش در چیه که ماه رمضان صحبت میکنه معصوم با ماه رمضان و مسلمه وقتی صحبت میکنه جواب میشنوه؟ و یا میبینیم که در عبارات دیگه، حالا فقط مختص ماه مبارک رمضان هم نیست بلکه ایام دیگه، اینها به خاطر اون حقیقت عقلی اون موجوده که حالا چه زمان باشه چه موجودات جمادات باشن، که در این زمینه آیات و روایات زیاد داریم در مورد جمادات. مثلا حالا اون آیه‌ای که می‌فرماد یا جبال و عوبی مه ای کوها گریه کنید با داوود، یا در آیه دیگه هست در مورد سنگ‌ها و ان منها لما یحبط من خشیت الله، یعنی بعضی از سنگ‌ها از خشیت خدا می‌افتند. آیه قرآن، بعضی از سنگ‌ها از خشیت خداوند می‌افتند. پس اونا هم خشوع دارن. یا آیه قرآن می فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این قرآن رو ما بر کوهی نازل کنیم هر آینه می بینی که او خشوع می کنه و شکافته می شه از خشیت خداوند. خشیت یعنی ترس. پس کوه هم خشیت داره، خوف داره، حالا در عالم خودش، چون هر موجودی حالاتش مخصوص خودشه. گریه ما یه نحویه که مثلا آب از چشممون میاد، ولی گریه کوه مثلا یا جبال و عوبی معه گریه کنید با داوود، گریه کوه دیگه جور دیگه است. یا روایاتی که در موقع شهادت سید الشهدا سما بکت علیهم السماء والارض، گریه نکرد بر آنان آسمان و زمین. روایات زیادی هست شیعه و سنی که آسمان بر دو نفر گریه کرد، یکی بر حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام و یکی بر حضرت سید الشهدا. آسمان هم گریه میکنه، زمین گریه میکنه. روایت داریم قطعات زمین هر روز از همدیگه سوال میکنن آخر روز، میگه آیا امروز کسی به روی تو راه رفت که ذکر خدا بگه؟ ذاکری به روی تو راه رفت؟ و اون قطعه ای که ذاکری مؤمنی به روی او راه رفته اون روز بر قطعات دیگه زمین فخر میکنه که من امروز یک ذاکری به روی من راه رفت. یا عرض کردیم روایت داره کوه احد، کوهیه که ما اهل بیت رو دوست داره و ما هم او رو دوست داریم. خب اینها روایات نشون میده که اینا دارای شعورن و شعور میدونیم حقیقت مجرد از ماده میخواد، که اینا دارای ارواحن، دارای عقولن، دارای یک حقیقت مجردن. زمان هم همین گونه، زمان هم دارای یک روحیه که ما روح زمان رو میگیم دهر، که این زمان به مانند بدن او میشه. عبارت سید رو ترجمهش رو خوندیم، حالا عبارت مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی قدس سر رو، مرحوم ملکی گوید اگر در وداع زمان اشکال برایت پیش آید که زمان از قبیل موجود زنده با شعور قابل صحبت و توضیع نیست، به جواب سید در اقبال بنگر، این همون جوابی که خوندیم، و اگر از آن جواب قانع نمی شوی به این گفتارها گوش فراده، بدان که زمان و مکان و سایر اشیاء بی جان اگرچه در این عالمشان و با این صورشان شاعر نیستند، ولی همه آنها را در بعضی عوالم عالیه حیات، شعور، نطق، بیان، حب و بغض، هم حیات دارن زندن، هم شعور دارن، هم نطق دارن، بیان دارن، حب دارن، بغض دارن، که مثلا روایت داره کشتی نوح که فستود العجودی در کوه جودی نشست، روایت داره که کوه جودی در میان کوههای دیگه از همه متواضع تر بود و کوچکترم بود، گفت اصلا من کی هستم که بخواد کشتی نوح بر روی من قرار بگیره، لذا کشتی نوح بر روی جودی مستقر شد به خاطر خضوع و تواضعی که داشت. خب اونا هم در عالم خودشون دارن، ذاکرن، ذکر میگن همه اشیا، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و انسانی که اون سمع باطنیش گشوده میشه ذکر رو از همه موجودات میشنوه و همه موجودات رو ذاکر میبینه و ذکر اونها رو میشنوه. جناب ابن عربی میگه من با جمادات صحبت کردم، جمادات یعنی سنگ و کلوخ و اینها جمادات هم دیگه، با ارواح اینها گفتگو کردم و ارواح اینها با من مخاطبه کردند، مخاطبه عارفان به جلال الله. بله هست که اینها هم با انسان صحبت میکنن، ارواح جمادات موجودات. جناب مولانا میفرماد از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، یعنی از این عالم جمادی بیرون بیا تا ببینی چه قلقله ای در عالمه، تا ببینی چه صداهای سبوح قدوسی که از موجودات بلنده، چه تسبیحاتی که از موجودات، از همه موجودات میشنوید. و پیش میاد برای سالکان الالله که با اشیا صحبت میکنن. چنان که اخبار بسیاری که در احوال عوالم برزخ و قیامت آمده است و همچنین مکاشفات اهل کشف، کاشف این مطلب است، مطلبی که گفتیم، یعنی همه موجودات نطق و بیان و حب و بغض و اینها دارن، مگر حضرت سلیمان با مور صحبت نکرد؟ حتی اتو الاباد نمل قالت نملتون، یا مگر هدهد شانه به سر پرندهی بود خبر نیاورد برای حضرت سلیمان؟ اگه حضرت سلیمان میتونه بشنوه انسانه، دیگران هم که به قدم او باشن با پرندگان میتونن صحبت کنن، با موجودات دیگه میتونن صحبت کنن، که داره در احوالات علامه طباطبایی یکی از شاگردانشون میفرماد که در بیمارستان بستری بودن، رفتیم به عیادتشون، صبح دیدیم دارن ایشون حالت چرت و همچین خستگی و پینگی دارن. گفتیم آقا من یه دیشب استراحت نکردی؟ فرمود دیشب از بس این در و دیوار ذکر میگفتن نمیتونستم بخوابم. ذکر میگفتن که ذاکرن، حالا اینشون میشنیدن، نتونستم دیشب بخوابم. سلام. مکاشفات اهل کشف کاشف این مطلب است، زیرا آنچه در این عالم وجود مییابد آنها را در عوالم دیگری که به حسب وجود سابق بر این عالمند وجودی. یه هرچی که اینجا میبینی عوالمی که سابق بر این عالم، مثل عالم ده وجودی دارن در عالم ده که اون وجود حیه و این اینجا این که اینجاییه سایه اونه. به حسب وجود سابق یعنی سبقت دارن در رتبه بندی، سبقت دارن در وجود اینجا. وجود اینجا ذل وجود اونا میشه، سبقتشون سبقت رتبه ایه، در رتبه نه در رتبه. مثلا روح نسبت به جسم سبقت داره، قبل از روح، قبل از جسمه. در رتبه که حساب کنی از بالا به پایین میشه قبل از جسم، چون گفتیم اون چی که ما اینجا میبینیم سایه ای از عالم بالاست. اون موجود، اون حقیقت شیء اینجایی دارای حیاته. خب که به حسب وجود سابق بر این عالمان وجودی است و موجودات را در هر عالمی صور و احکام مخصوص به آن عالم است که با صور و احکام این عالم اختلاف دارد. خب هر موجودی در هر عالمی صورتی داره، احکامی داره. اینجا مثلا وجودش زائل شدنیه، اما اونجا چیه؟ ثابت و برقراره. اینجا مکان مادی داره، اما اونجا مکان مادی نداره. که حالا در پرانتز آقا فرمودن یعنی اختلاف به حسب زل و زیزل و حقیقت و رقیقت دارد. زل یعنی چی؟ سایه. زیزل یعنی صاحب سایه. حقیقت و رقیقت، رقیقت ظهور چیه؟ حقیقته. اون مرتبه پایین میگن رقیقت، به مرتبه مافوقو میگن حقیقت. اختلافشون اینجوریه، نه اینکه کلن اختلاف داشته باشن، چون یک ماهیته که دو نحوه وجود گرفته به خودش، یکی میشه زل یکی میشه زیزل، یکی میشه معلول یکی میشه علت، که در طول همن، در امتداد همن. و از احکام بعض عوالم عالیه این است که هرچه در آنها موجودند دارای حیات و شعورند. خب عوالم عالیه، عوالم برتر، یکی از احکامش اینه هر موجودی که اونجا هست دارای حیات و شعوره، که ان الدار الاخره لهی الحیوان، زنده است. جناب ابن عربی می فرماد که من به بعضی از عوالم راه پیدا کردم، حالا توضیح میده در مورد اون عالمی که بهش راه پیدا کرده. میگه اونجا هر موجودی با انسان صحبت میکنه و به انسان علم میده، حتی سنگش حتی گیاهش، آبش، هر موجودی که اونجا هست زنده است و با تو صحبت میکنه، دارای میوه بهشتی، پشتی بهشتی، تکیگاهتون، لیوانی که توش آب میخوری، همه اینا با تکلم، چون دار حیات اونجا، اینجا هم دار حیاته. اصلا حیاتون تفور، حیاتی که داره فوران میکنه به قول شیخ اشراق، همه موجودات جلوه حیاتن، حتی سنگ و جماد و اینها، منتها اینجا حیاتشون پوشیده است از ما. حتی این نکته عجیب رو هم براتون بگیم که از هیچ کس نشنیده باشید، حتی خود مرگ هم زنده است. خود مرگ، چون مرگ هم یک موجوده، مگه آیه قرآن نمی فرماد اذا حضر احدهم الموت، هنگامی که مرگ در نزد یکی از آنان حاضر می شود، پس مرگ حضور پیدا می کنه. ها؟ یا می فرماد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو مرگی که شما ازش فرار می کنید بالاخره او شما رو ملاقات میکنه. یا میفرماد کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. ملک الموت چیه اون وقت؟ حالا بله میدونم ملک الموت با موت چه فرقی میکنه، نفس مرگ همون، ما اسم دیگهش میذاریم ملک الموت. موت یک حقیقتیه، مرگ که با مرگ ملاقات میکنه طرف، مرگ حاضر میشه، مرگ رو میچشه. حالا اون روایاتی رو بیارید که فرمود در قیامت مرگ رو سر می برن، مرگ رو سر می برن، مرگ رو می کشن. وقتی کشته میشه چی میشه؟ آیه قرآن ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا، مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مردگانند. پس مرگ که اونجا کشته میشه دیگه مرده نیست، لذا مرگ هم در صف احیا قرار میگیره، در صف زندگان قرار میگیره. مرگ هم زنده میشه، الان هم زنده، منتها ما اون رو مقابل حیات میپنداریم. فعلی آیه قرآن میفرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی رو زنده قرار دادیم، هر چیزی رو، انکر نکرات دیگه. خود مرگ هم پس زنده. منتها انسان موقعی اینو درک میکنه که قیامتش قیام کنه. وقتی قیامتش قیام کرد مرگ رو هم زنده میبینه، مرگ رو هم زنده میبینه. رسول اکرم میفرماد من در معراج به جایی رسیدم که دیگه مرگ و حیات اونجا نبود. حیات به معنی حیاتی که در مقابل مرگ ها. معراج پیامبر سفره، سفرنامه انسانه، سفرنامه سیر انسان. لذا آسد هاشم حداد قاصد هاشم حداد که از شاگردان سید علی آقازی بودن، علامه تهرانی در احوالاتشون کتابی نوشتن به نام روح مجرد. از قول ایشون میگه من وقتی بود که بین زنده و مرده نمیتونستم تشخیص قائل بشم، اصلا نمیفهمیدم زنده با مرده چه فرقی میکنه. اینجا همون مرتبه ایه که دیگه حالا موت و حیات معنی نداره، که میگه از تو همین ایام یه پسری داشتم مرد، بچه‌ای داشتم مرد، و من نه گریه میکردم نه ناراحتی میکردم، چون اصلا تشخیص نمیدادم زنده و مرده رو، چون حیات محض میبینه عالم و دیگه. و پدر خانومم خیلی ناراحت بود از دستم که تو چه سید سنگدلی هستی، بچه‌ت مرده گریه نمی کنی، ناراحتی نمی کنی، حالات اولیا رو مردم نمیتونن بفهمن. خب حالا اینا یه مقدار بحثش مال اینجا نیست، بحث در اینه که عوالم دیگه همه حیات صرفن. و از احکام بعض عوالم عالیه این است که هرچی در آنها موجودن دارای حیات و شعورن، زیرا که آن دار دار حیات است و زنده است، چنان که اخبار بران دلالت دارد. و لعل یعنی شاید، محتمل است مثلا به این معنی قول خداوند متعال و ان الدار الاخره لهی الحیوان اشارت به همین مطلب باشد، و از اخباری که دلالت بر حیات موجودات عالم آخرت می کند اخباری هست که در آنها آمده است فواکه بهشت تکلم دارند. فواکه یعنی میوه‌جات، میوه‌جات بهشتی صحبت میکنن، و سریر بهشتی به تکیه کردن مؤمن بران شادی و استبشار مینماید. سریر اون تکیه‌گاه، صندلی، مبل، صندلی های بهشت، تکیگاه های بهشتی اظهار خوشحالی میکنن وقتی مؤمن به اونها تکیه میکنه. بلکه برخی از این اخبار دلالت بر تکلمات عرض با مؤمن و کافر دارند، زمین هم صحبت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. موقعی که زمین به لرزه میاد، اثقال خودش رو، سنگینی های خودش رو بیرون میریزه، و قال الانسانو مالها، انسان میگه چی شده زمین رو، چته زمین، که در روایت داره وقتی زلزله ای آمده بود در مدینه آرام نمیگرفت مدینه، ادامه دار بود زلزله. اومدن در خونه امیرالمومنین که آقا شما عنایتی کنید زلزله آرام بگیره، چون گفت بیایید تو بیابان، مردم همه ریختن تو بیابان، حالا زلزله هم همینجوری ادامه داشت. حضرت پا زد به زمین، گفت یا ارض مالکه، زمین چه خبرته؟ یه مرتبه زمین آرام گرفت. فرمود بدونید اون انسانی که در قیامت به زمین میگه چه خبرت، منم. به قول الانسانو مالها، بعد میگه یوم اذن تحدث و اخبارها، در اون روز زمین خبرهای خودش رو میگه. به ان ربک اوحا لها، چون پروردگار تو وحی میکنه به سوی او، یعنی به سوی زمین وحی میکنه، به سوی زمین و زمین اخبار خودشو میگه، گزارش میده. یه عزیزی از کسانی که پای درس آقا جان بودن، موقعی که ایشون در آمل کلاس هایی داشتن، همین کتاب ها رو که درس می دادن، بعد خلاصه رو می نوشتن. این کتاب، کتاب اتحاد عاقل و معقول، دیگه اون کتاب گنجینه گوهر روان، نصوص بر فصوص و کتاب های دیگه ایشون، کتاب هایی بود که برای عزیزانی درس می گفتن، معرفت نفس اینا رو خلاصش رو می نوشتن، اصول رو. شد این کتاب ها که الان داریم سر این سفره نشستیم و ارتزاق میکنیم. تو همون جلسات گویا ایام محرم هم بوده که مجالس روزه هم داشتن، یه آقایی که نشون دادن به بنده، شو میگه اومدم خونه، شب بود، از پای منبر آقا شیر آبو که واز کردیم، آب میامد، یه موقع دیدم آب داره با من حرف میزنه با صدای رسا و بلند، حالا یه همچین عبارتی که من خودمو رسوندم به کربلا، اما نامردها نگذاشتن. دوباره میگه گفت این مطلبو، یه مرده منده خودم خانومشو صدا میکنه، میگه میبینی آب داره صحبت میکنه، آب داره حرف میزنه. تا اون کشفیه که حالا برای این دست داده. زمین هم صحبت میکنه. و این امور به این عالم حسی گویا نیستن. تو این عالم مربوط به این عالم نیست. اگه میخوای بشنوی باید از این عالم خارج بشی. خارج شدن نه حالا به معنی مردن، همون که میگه از جمادی سوی جان، جان روی، باید ارتقا پیدا کنی. بعد اون موقع میبینی که همه موجودات ذاکرن، همه موجودات صحبت میکنن، حرف میزنن. لذا اهل این عالم تکلمات آنها را نمیشنوند، اهل دنیا نمیشنوند تکلمات اونها رو، بلکه به ملکوتشان در تکلم و فرح و استبشارند. اینایی که گفتیم فرح و استبشار و تکلم و اینا مربوط به ملکوت اشیاست، ملکوت اشیاست که این آرو داره. اون کسی اهل دنیاست، با ملکوت ارتباطی نداره، ادراکی هم نداره. و از این قبیل است تکلم حسا در دست رسول الله. حسا یعنی سنگ ریزه، که رسول اکرم سنگ ریزه در دستشون شروع کرد تسبیح گفتن و دیگران میشنیدند تسبیح سنگ ریزه رو در دست رسول اکرم، جزو معجزاتی بود که رسول اکرم نشون داد. این معجزه این نیست که رسول اکرم اونو به تسبیح واداشته باشه، معجزش این بود که پرده از بوش اینها برداشت که بتونن تسبیح او رو بشنون. که نطق و تکلم سنگریزه به ملکوت اوست و اعجاز رسول الله این بود که نطق لسان ملکوت آنها را به اسماء دنیوی اسماء کردن. این بود که با گوش دنیوی اینها شنواند، به گوش دنیا زده اینها اون تکلم ملکوتی رو. بلکه آنچرا که نبی یا ولی معجزه کرده است از قبیل انطاق جماد و احیای آن همه از این بابند. گاهی وقت انبیا و اولیا معجزه ای میکنن، دیوار صحبت میکنه، حیوان صحبت میکنه، خیلی روایاتی داریم، روایات از حد تواتر معنوی هم بیشتره که مثلا داره امیرالمومنین به عمار بود ظاهرن اگه اشتباه نکنم، او میدونی ناقوس چی میگه؟ ناقوس میگه حقا حقا، صدقا صدقا، و یک شعری رو که با همون آهنگ ناقوس بود، همون ناقوس اینو میگه. و یا در خیلی از جاها نشون دادن به دیگران، گرگ میامد صحبت میکرد و این که اینجا بود میشنید، شطور صحبت میکرد و این که اینجا بود میشنید. یه سگی رو زمان رسول اکرم گفتن این سگ گزنده است، کلب عقور، عقور یعنی سگی گاز میگیره دیگرانو، کلب عقور رو باید کشت. حالا این یهودی هم بود، چند نفر رو گاز گرفته بود. رسول اکرم رفت در خونش، اینکه رسول اکرم رو دید ترسید. اول رسول اکرم فرمود تو سگی داری که دیگرانو گاز میگیره، چند نفر اومدن شکایت کردن پیش من، سگ رو بیار که اینا بکشن، حکمش اینه. سگ رو که آوردن، این سگ به زبان فصیح صحبت کرد، گفت یا رسول الله من با محبان وصیتو کاری ندارم، ولی دشمنان او رو گاز میگیرم چون بیزارم از اونها. و دیگران شنیدن، خب یه نفر از محبان علی بیاد بگه که من رو گاز گرفتم، اینایی که من گاز گرفتم دشمن امیرالمومنین بودن، که اونجا خود اون یهودی هم با شنیدن این کلام ایمان آورد. و خیلی از این روایات زیاد داریم، پرنده و چرنده و درنده و همه اینها، تمام اینها با ملکوتشون در تکلمه، منتها پرده از گوش طرف برداشته میشه که میتونه بشنوه. بلکه آنچرا که نبی یا ولی معجزه کرده است از قبیل انطاق جماد، به نطق آوردن جماد و احیای آن، زنده کردن جماد، همه از این بابند. چه این که عصای موسی و طیر عیسی، حضرت موسی عصا رو انداخت چوب شد، چی؟ اژدها زنده شد. حضرت مسیح از جل پرنده درست میکرد، در اون میدمید، پود میکرد، یعنی به اون میدمید، به اون میشد پرندهی و پرواز میکرد، حیات میبخشید به اون. چه این که عصای موسی و طیر عیسی حیاتشان به ملکوتشان بوده و ملکوت از اهل این عالم غایب است. اهل دنیا ملکوت رو نمی بینن. حالا اون پرنده عیسی، طیر عیسی علیه السلام، ظاهرا در روایات داره که یه جوری شبیه به خفاش بوده، شب پره، که یه شخصی هم زیرک بود، یه کسی رو مدح کرد، سلام ازش گرفت. شعرش این بود که ای مرغ که عیسی آفرینش، ای طائر عیسوی ببینش، بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. معت کرد طرف رو، پولی هم گرفت و رفت. دیگری گفت فهمیدی در مورد تو چی گفته؟ گفته ای مرغ که عیسی آفرینش، تو مثل مرغ عیسی میمونی، تو خفاش بود اون مرغی که عیسی درست کرد علیه السلام، به تو میگه ای خفاش، ای طائر عیسوی به بینش. بینش خفاش چشم نداره که، کوره دیگه. میگه بصیرت تو مثل پرندهی میمونه که عیسی درست کرد، یعنی کوری تو. بینند چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. مدفوع در خواب تعبیرش میشه پول و طلا و نقره و اینا. اگه عارفی تو خواب ببینه تو رو، تعبیر به پول و طلا میکنه. که حالا در قرآن هم زیاده، یه جا ببینید قرآن داره توبیخ میکنه ظاهرن، ولی در اصل داره مدح میکنه. یه جا میبینی داره مدح میکنه، ولی در اصل داره ذم میکنه. قرآن حالا تا طرف بصیرتش چقدر باشه به قرآن، مثلا حالا مثال بزنیم، بحث پیش آمد که ظاهرش ذمه ولی باطنش مدحه. مثلا میفرماد یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن حمد و ستایش بشن به کاری که نکردن، ولی این از صفات منافقینه، دوست دارن مردم تعریف کنن به خاطر کاری که نکرده. اهل الله کاری هم میکنن تازه دوست ندارن که ستایش بشن، اینا دوست دارن کاری که نکرده ان هم ستایش بشن. لذا خیلی وقت به دروغ به خودشون نسبت میدن که آره ما رفتیم جلو، ما این کارو کردیم، ما اینجوری بودیم، ما مثلا، که مورد بهبه و چهچه دیگران قرار میگیرن. ولی عارف مؤمن مدح و ذم دیگران براشون یکسانه، دیگران هرچی میخوام بگن بگن، خدا از من راضی باشه، پروردگار من، امام من از من راضی باشه، دیگران هرچی گفتن گفتن. آیه صورت چی داره؟ ذم داره، سرزنش داره. اما برای قوم صورت مدح. برای کی؟ برای عارف. چجوری؟ عارف وقتی به مقام تجرید میرسه هیچ عملی رو از خودش نمیبینه، نمیبینه و نمیدونه، نمیگه من رفتم، من کردم، من نوشتم، حقیقتا نمیبینه ها، خودش بعدا صاحب فعل نمیبینه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله، فعل فعل الهیه. بعد که ستایش میشه در قیامت از جانب خداوند که تو نماز خوندی، روزه گرفتی، حج رفتی، اینا رو به خودش نسبت نمیده که، خوشش میاد وقتی که به کار نکرده ستایش میشه، او در چشم خودش میگه من کاری نکردم. الله خلقکم و ما تعملون، خداوند خالق شما و عمل شماست. چون هیچ فعلی رو از خودش نمیبینه، وقتی از جانب خداوند ستایش میشه لذت میبره، لذت میبره از ستایش کاری که نکرده. او دیگه حالا این آیه برای او مدحه، ولی اینجا تو این وجهش میشه چی؟ ذم. حالا تو چه معانی برای چه حالاتی داره؟ قرآن فقط این صورت ظاهر نیست که بخونیم میریم. صحبت طیر عیسی بود. خب و ملکوت از اهل این عالم غایب است، مگر این که خداوند بنابر حکمتی برای ایشان اظهار بدارد. ظاهر کنه ملکوت رو برای کسی، پرده از جلو چشمش کنار بره، حقایق ملکوتی رو ببینه. اگرچه بعد از مردن پرده ها کنار میره برای انسان، پس زمان در بعضی عوالمش حی است و مرء او را شعور است. خب حالا که اینجوری شد میگیم زمان هم از این قاعده مستثنا نیست، زمان هم زنده است، زمان هم در بعضی عوالمش دارای شعوره، بنابراین باکی نیست که زمان به حسب همان عالم خود که حی و شاعر است طرف خطاب و توضیع قرار گیرد. خب این ترجمه گفتار جناب میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. اینها که تا اینجا گفته شد مقدمه است برای بحث لیلة القدر، که میخواییم ببینیم حقیقت لیلة القدر چیه و روایاتی که در این زمینه لیلة القدر آمده کلیدش به دستمون بیفته. کلید لیلة القدر، چون بسیاری از روایات لیلة القدر اصلا با این 23 ماه مبارک یا 21 یا 19 یا هر شب دیگه وفق نمیده، جور در نمیاد اصلا. ولی وقتی که حقیقت لیلة القدر رو فهمیدیم، اون موقع متوجه میشیم که این روایات چگونه منطبق با لیلة القدره. و انشاءالله اگه شد تو همین قضیه احادیثی میاریم، روایاتی میاریم. شما مگر کتابهای حدیثی دارید مثل اصول کافی یا کتابهای روایی دیگه، که اصول کافی رو دیگه حتما باید داشته باشید تو خونه شیعه، اصول کافی دیگه یک مجموعه رواییه که باید تو خونه من و شما نباشه، تو خونه کی باشه؟ یه دوره اصول کافی 4 جلده در ابواب مختلف معارف، بخونیم احادیث ائمه رو آشنا بشیم. امام پیشواست، چجوری میخواد پیشوای ما باشه در حالی که نمیدونیم حرفش چیه، عقیدش چیه؟ یه دوره اصول کافی بخریم تو منزل داشته باشیم، یا کتاب‌های روایی دیگه. منتها چون اصول کافی جزء کتب اربعه شیعه، چه روایات نابی در اصول کافی هست که اگر کسی یه دوره اصول کافی رو خوب بخونه، روایاتش رو حفظ کنه، اصلا یه احتیاجی نداره سراغ کتب روایی دیگه بره، همونا رو بفهمه، اینقدر غنیه اگه بفهمه. تو کتب روایی معمولا بابی برای لیلة القدر باز میکنن، بخونیم احادیث رو، بخونیم یاد بگیریم، یادداشت کنیم، مطلبی اگه به ذهنمون میرسه بنویسیم، یواش یواش دست به قلم بشیم، برای خودمون داشته باشیم اینا رو، و برکت پیدا میکنه براتون وقتی اهمیت میدید به علم. الان این امتحانی که گفتیم عزیزان جوابهاشو در آوردن، خودتون متوجه میشید، همین که نشستی رو کتاب باز کردی، نوشتی، خوندی، کلی مطلب یاد گرفتی، در حالی که قبلا خونده بودی این کتابو، ولی وقتی دست به قلم شدی برکتون توجه میکنی به علم. علم هم که دیگه خودش اصلا شعوره، خودش زنده است، هرچی بیشتر بهش توجه کنی، بیشتر خودش رو در اختیار تو قرار میده. خب حالا عزیزان، اون کسانی که اگر جوابها رو نوشتن آوردن، در همین جلسه بدن که اسامیشون هم یادداشت کنیم، بعد انشاءالله حالا تا وقتش اگر کسی نیاورده، هفته دیگه دوشنبه میتونه تا دوشنبه بیاره دیگه، بخواد بعد از اون طول بکشه دیگه میشه خیلی دیگه، از جایزه دیگه بعد یه سلوات اینو بفرمایید. خاموش.